گرفت، ولی تقاضای واقعی نبود و تنها جهت تکمیل انبارها صورت گرفت. در حال حاضر ورق گرم در بازار داخلی از 565 تا 570 دلار به 550 تا 560 دلار هر تن درب کارخانه رسیده و معاملاتی در این حدود نهایی شده. از طرفی ورق گرم وارداتی از CIS 530 تا 540 دلار هر تن CFR و محصول صادراتی ترکیه هم 545 تا 550 دلار هر تن فوبه که نسبت به هفته قبل حدود 10 دلار افت داشته. قائم مقام ایمیدرو عنوان کرد قیمت حمل و نقل در ایران بالاست. قائم مقام ایمیدرو در مراسم امضای تفاهم نامه ما بین خانه معدن ایران و فدراسیون لوجستیک و حمل و نقل ایران گفت خط دوم ریلی سنگامباف به مسافت 800 کیلومتر با همکاری ایمیدرو که به امضا رسید یکی از نمونه های مهم در سیستم حمل و نقلی ریلی کشوره. آقای اردشیر سعد محمدی با بیان این مطلب در ادامه افزود معادن و صنایع معدنی ایران به دلیل تولیدات وسیعی که دارند نیازمند توسعه در بخش حمل و نقل هستند. قائم مقام ایمیدرو در ادامه سخنانش اظهار کرد حال با توجه به اهمیت سیستم حمل و نقل در بخش معدن قرار شد تا مسئولیت این موضوع بر عهده خانه معدن ایران باشه و سازمان ایمیدرو هم به عنوان یک سازمان توسعه‌ای نقش حمایتی از این موضوع داشته باشه و ضمن همکاری با این بخش بتونه برنامه ریزی قطعی برای سیستم حمل و نقل کشور داشته باشه. تولید فولاد خام ژاپن در ماه ژانویه به پایین ترین سطح در 10 سال اخیر رسید. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی فدراسیون آهن و فولاد ژاپن، تولید فولاد خام ژاپن در ماه ژانویه با 9.8% افت نسبت به ژانویه سال قبل به 8.1 میلیون تن رسید. این کاهش تولید در 10 سال اخیر و از ژانویه 2009 رکورد جدیدی محسوب میشه. دلیل اصلی این کاهش تعمیر و نگهداری واحدها و تضعیف تقاضای فولادی در بازاره. سه کوره بلند فولاد که یکی از تولید کنندگان برتر و پیشروی تولید فولاد ژاپن محسوب میشه در دو کارخانه واقع در غرب و شرق ژاپن از مدار خارج شده و 1.4 میلیون تن فولاد در بین ماه‌های اکتبر تا فوریه تولید نخواهد شد.
عزیزان شنونده، سپاس که در همراهی با همکارم شیمون شکوه تازه ترین خبرهای صنعت فولاد رو شنیدید. و اما خبر مهم دیگر در این حوزه اینه که پروژه انتقال پساب سیستم های خنک کننده کوره های قوس الکتریکی به واحد ریختگری مداوم اجرا شد و به بهره برداری رسید. برای آشنایی با چگونگی اجرای این پروژه و مزایایی که به همراه داره تا لحظات دیگر گفتگو می کنم با آقای کاظم آخوندی، رئیس حمل مواد در ناحیه فولادسازی شرکت فولاد مبارکه. آقای آخوندی سلام، عصرتون بخیر باشه. ممنونم که با ما همراه شدی در برنامه فولاد ایرانی.
با عرض سلام و تشکر از رادیو اقتصاد که این فرصت در اختیار این جانب قرار دادم و سلام خدمت کلیه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
آقای آخوندی، امکانش هست قبل از هر چیز ما رو با فرایند فولادسازی و ریختگری مداوم در مجموعه صنعتی فولاد مبارکه آشنا کنید تا بعد از اون بپردازیم به پروژه‌ای که مطرح شد؟ بفرمایید.
بله بله. در ناحیه فولادسازی با شارژ آهن اسفنجی که در ناحیه آهنسازی تولید میشه و بخشی از نیازمون که از طریق قرازه در حال تامین باشد در کورای قوس فولاد مذاب تهیه شده و در قسمت ریختگری مداوم این فولاد مذاب تبدیل به شمش تختال میگردد. همونگونه که میدانید در کوره قوس هنگام تولید مذاب حرارت زیادی تولید میشه که بخشی از این حرارت توسط سیستم های آبگرد که در اطراف کوره و سقف کوره تعبیه شدن این حرارت از کوره خارج و منتقل میشد به قسمت بعدی. در قسمت بعدی این آب که گرما را دریافت کرده در کولینگ تاور خنک میشه و بخشی از آب به صورت تبخیر از این سیستم خارج میشه. بخشی از آب نیز به خاطر کیفیت آنالیز شیمیایی آن بر اساس محاسبات که انجام میشه از سیستم خارج میشه. در بخش ریختگری مداوم هنگام که ریختگری در حال انجام میباشد با پاشش آب بر روی تختال تولید و اون شمش تولیدی انجماد انجام میگردد که در این مرحله بخش زیاده از آب به صورت بخار از سیستم خارج میگرد. به همین علت ما در ناحیه فولاد سازی در بخش‌های مختلف در حال خنک سازی یا انجماد هستند نیاز داریم که از آب تازه برای جبران این میزان آب تبخیر شده استفاده نماییم.
ممنونم آقای آخوندی که به عنوان رئیس حمل مواد در ناحیه فولاد سازی ما رو با فرایند فولاد سازی و ریختگری مداوم آشنا کردید و ما بپردازیم به مصرف آب در این فرایند. آقای آخوندی، میزان مصرف آب در این ناحیه و این فرایندی که برای ما با جزئیات گفتید به چه میزانه؟
بله، سالهای گذشته که مصرف آب مشکل خاصی نداشت و تأمین آب از رودخانه زاینده رود به راحتی امکان پذیر بود، مصرف آب در ناحیه فولادسازی به ازای هر تن تولید 1.4 متر مکعب انجام می شد. ولی در طول 2 گذشته با توجه به خشکسالی های اخیر مصرف کاهش پیدا کرده و به حدود 1 مکعب به ازای هر تن تولیدی فولاد مذاب در ناحیه فولادسازی رسیدیم که ما در سال حدود 6.5 تن فولاد در حال تولید هستیم که معادلش میشه 6.5 متر مکعب در سال.
خب آقای آخوندی، به میزان مصرف آب در فرایند فولادسازی و ریختگری مداوم اشاره کردید. در پروژه‌ای که قرار هست در این مجالی که در برنامه فولاد ایرانی داریم در موردش صحبت بکنیم، همونطور که اشاره کردم انتقال پساب سیستم‌های خنک‌کننده کوره‌های قوس الکتریکی به واحد ریختگری مداوم انجام گرفته و به بهره برداری رسیده. میخوام بدونم اجرای چنین پروژه‌ای و انتقال این پساب سیستم ها چقدر میتونه در کاهش مصرف آب تأثیر گذار باشه؟
مقداری که خب از 1.4 که در سالهای گذشته داشتیم و الان به عدد 1 متر مکعب بر ساعت و حتی در بعض ما به کمتر از آن رسیدیم، حدود 10% از این کاهش به علت انجام همین پروژه بوده که در خدمت دو هستیم و یعنی به ازای هر تن فولاد حدود 0.1 متر مکعب کاهش مصرف داشتیم با انجام این پروژه و در سال حدود 650,000 متر مکعب.
درسته. خب چنین پروژه‌ای رو شما چطور به سرانجام رسوندید آقای آخوندی؟ چقدر برای اجرایی شدن چنین پروژه‌ای شما هزینه کردید و با بهره گرفتن از چه تجهیزات و امکاناتی تونستید این کار رو انجام بدید؟
در ناحیه فولادسازی همونش که از کردم برای خنک‌کاری کوره‌های قوس 6 عدد کولینگ تاور با ظرفیت 3,000 متر مکعب در ساعت آب گردشی در حال استفاده می باشد که با توجه به این که ما برای کنترل کیفیت آب بخش از آب گردشی رو از کولینگ تاور خارج می کنیم و آب تازه جایگزین آن می کنیم، اون آب خروجی را به لوزان یا سرریز کولینگ تاور می نامند. با توجه به آنالیزی که از این آب سرریز ما در دست داشتیم و واحد ریختگری مداوم آنالیزی که انجام شد و تستی که در اون واحد انجام شد دیدیم که امکان پذیر می باشد که از آب سرریز کورای قوس در واحد ریختگری مداوم استفاده نمایید. طی بررسی هایی که در واحد به عمل اومد برای ایجاد مخازنی که مورد نیاز بود که این آب سریس ها جمع وری و سپس از اون مخازن به ریختگری مداوم منتقل شه، دو تا مخزن که قبلا برای فیلترهای خودشوینده استفاده شده و الان بدون استفاده بود در ناحیه موجود بود که آنها را با انجام عملیات عایق بندی تبدیل به مخزن آب نمودیم و با خرید پمپ و متریال مورد نیاز مانند لوله، وال و دیگر لوازم ابزار دقیق مورد نیاز این پروژه و انجام این پروژه توسط پیمانکار مجری توانستیم این مسیر را انجام بدیم، این طرح را و آب را از بخش کورهای قوس به ریختگری مداوم منتقل کنیم و بتونیم این کاهش را در حقیقت بهش دست پیدا کنیم.
آقای آخوندی، برای سال 98 شما چه برنامه‌ریزی دارید برای کاهش بیشتر مصرف آب در ناحیه فولادسازی؟ پروژه های دیگری در دست اقدام هست؟
بله، ما الان بحث بعدی که برای سال 98 در نظر گرفته ایم اصلاح و بهینه‌سازی کولینگ‌تاور‌های موجودمونه که قراره با تعویض پکینگ‌ها و فیلینگ‌های موجود در کولینگ‌تاور این بخشی از کیفیت خنک‌کاری این کولینگ‌تاور‌ها را افزایش بدیم و بخشی از مصرف آب در این کولینگ‌تاور‌ها را کاهش بدیم. مورد دوم، استفاده از آب با کیفیت بالا و مخلوط کردن اون با آب‌های موجودمونه که بتونیم از آب‌های با کیفیت بالا تر در سیستم استفاده کنیم و این سرویس‌های کولینگ‌تاور را کاهش بدیم و نتیجه مصرف آب در ناحیه را کاهش بدیم.
انشاءالله که در سال 98 شاهد تحقق این اهداف ارزشمند باشیم و اجرایی شدن این پروژه هایی که منجر به کاهش مصرف آب میشه. آقای آخوندی، با توجه به این که در صنعت فولاد یکی از مسائل چالش برانگیز در صنعت فولاد مصرف آب در این حوزه صنعتیه و هر پروژه‌ای که در راستای کاهش مصرف آب باشه بسیار ارزشمنده، میخوام بدونم شما قصد این رو دارید که تجربیات ارزشمندتون در اجرای چنین پروژه‌هایی رو در اختیار دیگر مجموعه‌های صنعتی قرار بدید؟
بله، از لحاظ انتقال دانش فنی به هر سازمانی که متقاضی باشه ما بدون هیچ اشتباهی در خدمت هستیم و از طرف دیگر خب همونطور که مطلع هستید مصرف مبارک یک هولدینگ اینکه بزرگ میشه که مجموعه های مانند فولاد هرمزگان، فولاد سبا و فولاد امیرکبیر کاشان نظر این مجموعه هست که ما با کارشناسان اون واحد هم در حال تبادل نظر و انتقال دانش هستیم که همین طرف ها و روش هایی که حالا ما در مصرف فولاد یا حتی اونا ممکنه به روش های دیگه در اون واحد ها رسیدن تبادل دانش کنه و استفاده نمایند.
درست، امیدوارم که این تبادل دانش صورت بگیره تا در همه مجموعه های صنعتی که در حوزه فولاد مشغول به فعالیت هستن با اجرای چنین پروژه هایی بتونیم شاهد کاهش مصرف آب باشیم. و در پایان آقای آخوندی اگر نکته‌ای هست میشنویم، بفرمایید.
ضمن تشکر از رادیو اقتصاد که این فرصت را در اختیار من گذاشت، تنها نکته‌ای که خب من فراموش کردم در این مصاحبه اعلام کنم، هزینه‌ای که انجام شد در طول این پروژه حدود 900 میلیون تومان بوده که در طول 6 ماه انجام این عملیات انجام و به بهره برداری رسیده است. ضمن تشکر از کلیه همکاران محترمه که در مصرف فولاد موکل هستند، به ویژه مدیریت ناحیه فولادسازی و ریختگری مداوم، از شما تشکر میکنم و خداحافظی میکنم.
ممنونم، برای شما توفیق روزافزون رو آرزو میکنم. عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
برنامه فولاد ایرانی، روایت اراده و عمل فولاد مردان مبارک نیت است.
همراهان رادیو اقتصاد، سپاس که همچنان شنونده برنامه فولاد ایرانی هستید. در پی شدت گرفتن تحریم ها و پس از قطع همکاری شرکت های طرف قرارداد خارجی، کارشناسان مکانیک، هیدرولیک، ابزار دقیق و کنترل پروسس فولاد مبارکه با همکاری هم توانستند لوپرهای 4، 5 و 6 نبرد گرم رو از نوع برقی به هیدرولیک تغییر حالت دهند و در راستای تداوم خط تولید نبرد گرم گام ارزشمندی بردارند. برای آشنایی با چگونگی به سرانجام رسیدن این اقدام ارزشمند تا لحظات دیگر گفتگو می کنم با آقای امیر گودرزی، رئیس کنترل پروسس خط نبرد گرم شرکت فولاد مبارکه. آقای گودرزی سلام، عصرتون بخیر باشه. سپاس که با ما همراه شدید در برنامه فولاد ایرانی.
سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما که برنامه رو ترتیب دادید.
خواهش میکنم. خب در خبرها آمده که لوپر قفسه شماره 4 نبرد گرم هیدرولیک شده. قبل از اینکه به بررسی چگونگی به انجام رسیدن این اقدام ارزشمند در همراهی با شما بپردازیم، لطفاً ما رو با عملکرد این لوپر قفسه آشنا کنید تا بعد از اون به چگونگی هیدرولیک شدنش بپردازیم. بفرمایید.
اگر من بخوام خیلی سریع و مختصر براتون توضیح بدم، نبرد گرم کارش اینه که اسلب های فولاد سازی رو تبدیل به کویل ورق بکنه که اکثرا رو کامیون ها میبینین که به قول معروف این طرف و اون طرف میده به عنوان محصول نهایی گرم. تو این فرایند ما کاری که انجام میدیم ضخامت اسلب رو از 200 میلیمتر میاریم پایین تا هولوش از 16 میلیمتر تا 1.5 میلیمتر تو نبرد گرم فولاد مبارکه این کار انجام میده. این کار تو دو مرحله انجام میده که ما بهش میگیم نبرد خشن و نبرد نهایی. تو نبرد خشن ما اینو میاریمش تا 30 میلیمتر تا 35 میلیمتر و تو نبرد نهایی اینو میاریمش تا اون ضخامت مورد نظرمون. لوپر وسیله‌ای که بین دو تا قفسه کشش مربوطه رو ایجاد میکنه تا این ورق بتونه اون کارش ضخامت رو پیدا بکنه و فلو متریال رو تنظیم میکنه. حالا یه مقدار اینا شاید برای شنوندگان شما فنی باشه، ولی دو تا کار عمده رو لوپر تو خط نبرد گرم انجام میده. یکی فلو متریال رو تنظیم میکنه و یکی اینکه کشش مورد نیاز رو برای تقلیل ضخامت تامین میکنه. اگر من یه مقدار بخوام بیشتر توضیح بدم، اینه که وقتی لوپر بین دو تا قفسه هست، شما دو تا قفسه داریم با دو تا سرعت مختلف دارن حرکت میکنن و گپ هاشون هم داره کم و زیاد میشه. این باعث میشه که فلو متریال این وسط متغیر باشه. اگر این وسیله نباشه، ورق عملا بین دو تا قفسه یا پاره میشه یا اینکه اصطلاحا لوپ درست میکنه و اصلا از بین میره ورق. لوپر وظیفش اینه که این فلو متریال رو بتونه هندل کنه بین دو تا قفسه. و یه عملیات دیگه هم که انجام میده اینه که ما باید با یک کشش ثابت از اول تا آخر این نبرد بین دو تا قفسه برقرار باشه که این رو هم اعمال میکنه به ورق که بتونه کیفیت مناسبی از تو ورق بکشه.
ممنونم آقای گودرزی که ما رو با کاربری لوپر قفسه در واحد نبرد گرم مجموعه صنعتی فولاد مبارکه آشنا کردید. اما گویا تا پیش از این لوپرها برقی بودن، درست آقای گودرزی؟
بله، لوپرهای برقی نسل قدیم لوپرها بودن و این لوپری که ما داشتیم درایو آنالوگ داشت. قطعات یدکیش دیگه عملا موجود نبود، موتورش مشکل پیدا کرده بود، چند سری آسیب دیده بود و موتورش هم قابل تهیه دیگه در داخل از کشور نبود.
شما این لوپرها رو وارد میکردید آقای گودرزی؟
بله، لوپر هم ساختش به قول معروف قبلن با خارج از کشور بوده و همین که یه ابزار تکنولوژیکه. یعنی چه؟ یعنی بعضی از ابزارها هستن که مثلا شما استفاده میکنید، مثلا یه آچار. یه آچار صرف هم برای صرف کردن یه پیچه یه منظوره به خصوصی داره. خب مثلا تو خط نبرد گرم آچار هم استفاده میشه، ممکنه حالا از خارج بیارین یا داخل، ولی برای مثلا یه مهره رو صفر کردن به کار میره و کاربری دیگه ای نداره. لوپر ابزاریه که تو تولید ورق و تو کیفیت ورق تاثیر میذاره. یعنی ابزاریه که تیونینگ احتیاج داره. یعنی کسی که تکنولوژی خط از اصطلاح ما، یعنی تصمیم میگیره مثلا فلان کیفیت بزنه برای مثلا دولای نفت و گاز، فلان کیفیت رو به این شکل بزنه، تصمیم میگیره که این لوپر چجوری تو این بین قفسه ها عمل بکنید.
آقای گودرزی، امکانش هست برای ما بفرمایید از چه زمانی تصمیم گرفتید که لوپرهای هیدرولیک رو جایگزین لوپرهای برقی کنید و برای حالا ساخت این لوپرهای هیدرولیک چه کارهایی رو تا به الان انجام دادید؟ بفرمایید.
ما مشکلات لوپر برقی که داشتیم تقریبا از یک سال و نیمه پیش برامون مختص شده بود و تصمیم گرفتیم که این جایگزینی رو انجام بدیم. طبیعتا همونجور که خدمتتون عرض کردم، چون بحث تکنولوژیک داره لوپر، ما با تولید کنندگان خطوط فولادی دنیا مذاکره کردیم، اومدن پیشنهاداتشون رو دادن و پیشنهادات فنیشون رو دادن، پیشنهادات قیمتیشون رو دادن و پروسه پیش رفت تا اینکه مناقصه‌ای برگزار شد، شرکت برنده انتخاب شد و حدود قیمت مثلا 1,000,000 رو برای 3 تا لوپر اعلام قیمت کردند و دیگه پروژه داشت میرفت برای اجرا که خب متاسفانه با توجه به خروج آمریکا از برجام و مشکلاتی که پیش اومد، شرکت طرف ما اعلام انصراف کرد و نتونست بیاد برای انجام این کار. از طرفی این مخصوصا لوپر 4 خب داشت برای ما مشکل درست میکرد، ما باید حتما این پروژه رو انجام میدادیم. اینجا بود که به قول معروف خب بحثای خیلی زیادی صورت گرفت و در نهایت با قبول ریسک مدیریت ما تصمیم گرفتیم از توان داخلیمون برای انجام این پروژه استفاده بکنیم.
با مشارکت چه بخشایی آقای گودرزی این کار صورت گرفت؟
این کار کاملا با مجموعه کارشناسی داخل فولاد مبارکه انجام شد. حالا از بحثای سیبیلش، از بحثای مکانیکش، بحثای هیدرولیکش، بحثای ابزار دقیقش و به خصوص بحثای اتوماسیون و تیونی و به قول ما کامیژنینگش، چون به قول معروف ما تقریبا تو بحثای دیگرش مسئله برامون حل شده بود قبل از اینکه وارد بشیم، ولی کامیژنینگ خب واقعا روش بحثای زیادی داشتیم و اتکا کردیم به توان خود بچه‌ها و این کار رفتیم دنبالش و انجام دادیم. سخت بود ولی خوب شدنی شد و برای بچه‌ها تمامشون تقریبا یه تجربه یه ارزشمندی شد و یه اعتماد به نفس بهشون داد که خیلی وقتا به قول معروف شاید بقیه کارهارم بتونن پا پیش بذارند و تو این مسیر جلو برن.
حالا حتما به برنامه های آینده شما و گروهی که تحت مدیریت شما هست میپردازیم. آقای گودرزی، جایگزین کردن لوپرهای برقی با لوپرهای هیدرولیک چقدر صرفه اقتصادی برای مجموعه صنعتی فولاد مبارکه به همراه داره؟
تو انجام این پروژه از چند جهت سود کرد فولاد مبارکه. یکی این که به هر حال قراردادی که برای ما دیده بودن مبلغش مشخص بود که بحثای کامیژنینگ و نظارت برای نصب و اجراش برای اونام هزینه هاش مشخص بود. ما یه 150,000 یورو تقریبا اونجا صرف جویی کردیم و زمان توقف پیشنهادی شرکتی که برنده شده بود از چیزی که ما اینجا تو عمل بهش رسیدیم خیلی بیشتر بود. ما تونستیم تو زمان کمتر این لوپر رو بیاریم تو مدار که حالوش یه هفته رو رسوندیم به 3 روز که اون هم خودش گینی بود برای فولاد مبارکه و خود پروژه هم که تقریبا ما از این لوپر به علت مشکلاتی که داشت خود سالیانه 90 دقیقه توقف تحمل میکرد که خب اینا عدد و عددهای سنگینی هن تو خط تولید که به قول معروف میان. یعنی تقریبا ما 150,000 یورو به اضافه حدود 8 میلیارد تومان تو خود اجرای پروژه و هلوش 500 میلیون تومان سالیانه گین کرد فولاد مبارکه تو انجام این پروژه.
خب با توجه به اینکه چنین اقدام ارزشمندی در یک مجموعه صنعتی میتونه این میزان صرفه اقتصادی رو به همراه داشته باشه و تأثیر بسزایی هم بر افزایش بهره‌وری کار در یک مجموعه صنعتی داشته باشه و همچنین مهمتر از اون خودکفایی ما در یک حوزه صنعتی و همچنین با توجه به اشاره که شما به خوبی داشتید به افزایش انگیزه صنعتگران کشورمون، اینکه بتونن با تلاش بیشتر دست به اقداماتی از این دست بزنن، میخوام بدونم که برای آینده چه برنامه دارید آقای گودرزی به عنوان رئیس کنترل پروسس خط نورد گرم؟
بدون شک، حالا شما از من فعالیت‌های مادیش پرسیدین، برای خود من اونچه که واقعا بیشتر از اینها اهمیت داشت اعتماد به نفس و خود باوری بود که تو سطح کارشناسای فولاد مبارکه به وجود اومد. به هر حال بدون رو درواسی ما جرأت دست دادن به این لوپر رو نداشتیم بدون اینکه یه تکنولوژی خارجی کنارمون باشه که بخوایم اینا ریوامپ انجام بدیم ولی تکنولوژی نباشه، ولی یه جوری اجبار ما رو به این سمت کشون که واقعا اومدیم تو کار و واقعا وقتی تمام شد یه شیرینیه به خصوصی برای همه بچه ها داشت، چون اونا رو بحثای واقعیه و بچه ها خودشون میبینن، یعنی خب میبینن راحت یه شرکت خارجی مثلا 300,000 یورو برای یه دونه لوپر قیمت داده، خب ما واقعا پا وایسادیم این کار انجام دادیم، یعنی این کار اینقدر میارزه و واقعا بچه ها خودشون وایسادن اینجا انجام دادن و این خود باورید براشون خوب بود. یعنی یه شیرینیه به خصوص این پروژه داشت که برای من اون از همه چی مهمتره، یعنی بچه ها دیگه میگردن ببینن چه کارایی میتونن انجام بدن. طبیعتا قبول ریسک از طرف مدیریت هم تو این قضیه خب نقش مهمی داشت، یعنی ما توانایی‌مون رو ارائه کردیم و اینکه مدیریت ارشد نوردی که مدیریت ارشد بهره برداری این فولاد مبارک آقای بخشیان آقای حاجیان نه قبول کردن و موقع معرف اجازه دادن که ما بریم به سمت این کار، واقعا این هم میتونن جای دیگه هم الگو برداری بکنن، یعنی واقعا میدون برن به بچه های توانمندشون بزنن بچه ها تواناییشون رو بیارن و ساپورت کنن. مطمئنم که خیلی از تیپ این کارا تو مجموعه فولاد مملکت داره، من مسئله را از فولاد مبارک هم فراتر میبینم، برای خود ما که تجربه خوبی بود و دوست داریم اینا رو تکرارش بکنیم، ولی تو سطح ایمیدرو تو سطح وزارتخونه واقعا جا داره که ساپورت بشه و بیان فولاد سازا رو اجازه بدن بنیای دانشیشون رو تقویت کنن که بتونن تیپ این کارا را انجام بدن.
امیدوارم که این خودباوری و افزایش انگیزه و انرژی که کارکنان مجموعه صنعتی فولاد مبارکه با چنین اقدامی برخوردار شدن منجر بشه به اقدامات ارزشمند دیگری در راستای خودکفایی کشورمون در صنعت فولاد. برای شما آقای گودرزی به عنوان رئیس کنترل پروسس خط نورد گرم و دیگر همکارانتون که همراه و همیار شما بودن در رسیدن به چنین هدف ارزشمندی آرزوی توفیق روزافزون رو دارم. عصرتون به خیر باشه، خدا نگهدارتون.
برنامه فولاد ایرانی، روایت اراده و عمل فولاد مردان مبارک نیت است.
شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزارم که در این مجال عصرگاهی برنامه فولاد ایرانی رو شنیدید. در فرصتی که امروز داشتیم سعی کردیم برای شما از دستاوردهای اخیر صنعتگران کشورمون در حوزه فولاد بگیم. دعوت میکنم برای شنیدن بخشای متنوع دیگر چهارشنبه هفته آینده هم رأس ساعت 16 به جمعمون بیاین در برنامه فولاد ایرانی. عصرتون به خیر، خدا نگهدار.
جوین گرجی با آرد جو.
اسفند رو روز به روز که ورق میزنی پر از روزای خوش حس و حاله، مثل روز درختکاری، همون آخرین روز که نمیدونی الان بهار شده یا زمستونه. یه روزایی هم هستن تو اسفند که بهشون میگیم روز نیکوکاری، روزایی که مثل شوق کاشتن یه درخت به زندگی کسی برگ و بار میده، روزای جشن نیکوکاری مثل خود ذات بهاره، پر از بخشندگی دستای مردمی که دلاشون با هم یکی شده. شما هم دعوتی به همدلی های بهاری و جشن نیکوکاری. شما هم میتونید با مراجعه به درگاه امداد.ir در این جشن سراسری شرکت کنید. کمیته امداد امام خمینی.
I'm rolling up, no, 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 اصلی یک مدیر چه چیزهایی هستند؟
مدیران موفق باید ایده‌گرا باشند.
تعریف من از مدیریت این است: هنر به نتیجه رساندن کارها با استفاده از منابع در اختیار.
تدبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام نامی حضرت دوست که هرچه داریم از لطف بیکران و بی‌انتهای است. سلام به شما خانم ها آیان، شنونده های نازنین رادیو اقتصاد، روز شما بخیر باشه. الهی که هر جا هستید در پناه خدا باشید، ساعت خوبی رو سپری کرده باشید، لحظه ها و دقایق خوبی رو پیش رو داشته باشید. من حمید عبیری هستم، با افتخار همراهتون خواهیم بود به اتفاق دوستان و همکارانمون با برنامه تدبیر از رادیو اقتصاد.